بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب صحبت در فائده نفی حرج بود که در این منطقا خب اول آیات را تعرض کردن. آیه اولی که مطرح شده همون آیه است که در باب وضو و غسل و تیمم آمده که در زیرش آمده بود ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج، ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج. البته این لام تقریبا مثل شبیه که انما یرید الله لیذهب عنکم خودش مراد نیست، یعنی ما یرید الله از کنم که جعلکم فی الحرج، این دور چیزیست. خب خدا آن اراده نداره که شما را در زحمت بیندازه. خب آیا میتونیم به این آیه به اصطلاح تمسک کنیم در آیه نفی حرج؟ که پس اگر یک حکمی که گاهی حرجیست، چون دست در این دیگه بعضی احکام اصلا طبعش حکم حرجیه، مثل جهاد مثلا، خب اونا که دیگه کسی نمیتونه به آیه مایر به این آیات تمسک کنه که جهاد واجب نیست، مثلا در همین مورد نه تحمل این سختی واجبه و علی حال او که مسلم به از کم که تخصیص نمیخوره دیگه. احکامی که طبیعتاً حرج نباشه درش ولی قد یعرض و حل حرج، امتصالش گاهی موجب حرج میشه، آیا این به این آیه میتونیم متمسک کنیم یا نه؟ که خب اینجا اشکالی که در کلام ایشون بود عمدتاً همون اشکال است. ایشون سه تا اشکال تقریباً مطرح کردن در دلالت این آیه و عمده اون اشکال ثانیه که تا حدی میشه به اون فعلا اعتماد کرد در این که به آیه نتونیم تمسک کنیم و اون مثلا تقریبش این بود که خداوند متعال که وضو و غسل و تیمم را بر شما واجب کرده از اراده خدا در این نیست که شما را در زحمت بیندازه، لیکن یرید لیطهرکم. خب یک تعبیر عرفی مولا یک تکلیفی میکنه که توش یه مدار زحمت هم هست ولی میگه من منظورم نیست که میخوام شما رو به زحمت بندازم، میخوام اون مصالح را به شما بدم. خلاص آیه ناظر به این جهت، چون اول ناظر به این جهت است. ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج ولیکن یرید لیطهرکم، این خودش یک اشکالیه که اینجا میشه در دلالت آیه به اصطلاح مطرح بشه. حالا به این آیات منحصر به این نیست، حالا به این آیه کسی بخواد قاعده نفی حرج را تمسک کنه، یه مثلا فرض فرمود حکم روزه خب واجب شارع روزه را واجب کرده، گاهی روزه موجب یک حرجی میشه که غیر قابل تحمله، خب آیون میگن به این به نفی حرج تمسک میکنیم، وجوب روزه را برمیداریم. مثلا آیا میتونیم به این آیه تمسک کنیم که از کنم که بگیم که روز نه وجوب روزه برداشته شده؟ این آیه ناظر به این است، ناظر به این نیست که اگر یک حکمی طبعش حرجی نبود گاهی موجب حرج شد این حکم برداشته شد، نه ناظر بینه که مراد از مقصود از جعل احکام به زحمت انداختن شماها نیست، متوجه باشید، یعنی بیشتر میگه زحمت رو تحمل کنید به خاطر اینکه فکر کنید که ماورای این زحمت ها مصالح هست، فکر او باشید. بنابراین پس این آیه به این صورت اینه میشه خلاصه اشکال کرد در استدلال با آیه برای قاعده نفی حرج. چطور زحمت نداره؟ هوای سرد، حالا شما الان نگوین که آب داغ و فلانی حرفا هست، او زمانها هوای سرد و این حرفا، کسی صبح از خواب پا میشه باید بره وضو بگیره، خب سختشه دیگه. خیلی خوب، خب حمام رفتن اونجا تو آب گرمی، اما الان با آب سرد محال وضو بگیره اونجا که اون. شما این رو فکر کنین الان همین وضو، حالا در جاهایی که مثلا در همین زمان خودمون که صبح پشت هوا سرده که آبی که گرم هم اصلا توی فرسان اونجا نیست، تو اتاق نیست، یه باید بره با آب سر یخ رو باید هشکنه اصلا وجود بگیره، اون کار سختیه دیگه. ولی خب چون انسان متعبده این سختی رو تحمل میکنه، اشکال نداره که این نداره. حالا ما هم نه، ما هم بیریم آیه در چه مقامه، بزن این آیه کریمه لاقل احتمال این معنا در آیه داده بشه. فرض کنیم بگین در آیه دو احتمال است، یکیش اینه که خداوند میخواد بگه اصلا ما حکمی که موجب حرجه برای شما جعل نکردیم، احکام آسونه، اگر هر وقت دید حرجه ما اخبار میکنیم که حکم جعل نشده. یک احتمال، احتمال دیگه این است که ما حکم را جعل نکردیم که شما را در حرج بیندازیم، اینم احتمال ثانی. که اگر این احتمال ثانی یک احتمال صحیحی هست و محتمله، اینجا دیگه نمیتونیم به این تمسک کنیم، چون آیه در مقام این نیست که ما که خدای متعال بخواد حکم حرجی رو برداره، بخواد بگه دایی ما بر جعل احکام حرج نیست بلکه مصالحه، بخواد شما رو تشویق کنه. بنابراین با آیه نمیشه استدلال کرد، آیه مجمل میشه این. حالا منطقه خب حالا اشکال نداره، آیه منحصر نیست، حالا آیات دیگر هم بکنیم تا بعد نتیجه بگیریم. بله، همین تغییر میکنیم شما دیگه. بله، این که دایی بعد این که حکم وضو و غسل نمیدونم تیمم فلان به این آب پیدا کنید نمیدونم چی، خب با زحمت بیشه دیگه، آبم باید پیدا کنه، طلب کنه آب را فلان، اینا همه واجبه، ولی دایی بر این نیست که شما را به زحمت بیندازیم، بلکه یرید و لی یطهر. بنابراین این آیه ربطی پیدا نمیکنه به قاعده نفی حرج. خب این یک آیه کریمه. حالا اجره نکنید، حالا بالاخره آیات دیگه هست، البته بعضی آیات رو ایشون حالا خوشبختانه تعرض نکردن، حالا بعد از ما. خب از ثانیه آیه ثانی قوله تعالی در سوره بقره در آیه صوم، یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر. خب درباره این آیه کریمه میگن که صدر آیه که شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس بينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. خب ایشون میگن که صدر آیه کریمه مشتمل بر دو جهته، یک جهت سلبی که فمن کان نریزن او علا سفرن فعدتون من ایامن اخر، که فرموده که روزه ماه مبارک بر کسی که مریض باشه یا مسافر باشه واجب نیست، این جهت سلبیش، سلب کرده وجوب صوم را از مسافر و مریض. یک جهت ایجابی داره که فعدتون من ایامن اخر، که من کان مریضن او علا سفرن فعدتون من ایام آخر، این عدتون من ایام آخر جهت اثباتیش. خب حالا این یوری بعدش یورید الله بکم الیسر، ولا یرید بکم العسر، که بعد از همین جمله من کان مریضا او علی سفر فعدت من ایام اخر آمده، که آیا این یرید الله بکم العسر به چی ارتباط داره؟ ارتباط داره به اون جهت سلبی که در آیه هست. یعنی چه؟ یعنی چون در ابتدا فرمود که برای مسافر و مریض روزه واجب نیست در ماه مبارک، بعد یرید الله بکم العسر ولا یرید بکم العسر، که ارتباط داره به این جهت. یعنی چون انسان مریض خب سختش روزه بگیره و اصلا خداوند اصلا که میخواد شما رو به زحمت نیندازه، ولذا روزه برای مریض واجب نیست. کما اینکه مسافر هم حالا مثلا نوعا حالا در حال سفر هم باز مشکل واجب نیست، وقتی که آمدید در حضر و دیا خاطرتون جمع شد اون وقت روزه بگیرید. این یک احتمال که این یرید الله بکم العسر مرتبط باشه به جهت سلب، روزه در مسافر واجب نیست و در حال مرض واجب نیست، به خاطر اینکه یرید الله بکم العسر. و اگر اینجور معنا کنیم این تقریبا تناسب داره با قاعده نفی حرج، چون مثلا روزه برای مسافر حرجیه، برای مریض مثلا حرجیست، روزه برداشته شد، بگیم ازش پس اینجور استفاده بشه که هر حکمی اگر امتثالش حرجی بود برداشته میشه، ارتباط پیدا میکنه به قاعده نفی حرج. این یک احتمال. احتمال ثانی اینه که این یرید الله بکم العسر ولا یرید بکم العسر ارتباط داشته باشه به جهت ایجاب، یعنی که چی؟ همین که فعدتون من ایام اخر، اگر مسافر و مریض بودید در شما روزه ماه مبارک واجب نیست، ولی عدتون من ایام اخر باید روزه بگیرید. در این مقام فرموده یرید الله بکم العسر ولا یرید بکم العسر، یعنی اینکه روزه در ایام اخر واجب شده نه از باب این است که شما رو خواسته باشه به زحمت بیندازه که شما باید هر جور هست با روزه بگیرید برو، نه، این به خاطر لغایت شریفت اخرى، بلکه باید به خاطر مصالحی است که در روزه هست. حالا از مسافر برداشتیم امتنانا، از مریض برداشتیم، ولی از کنم که روزای دیگر باید روزه بگیرید، ولو در طبیعت صوم یک نحو عسری وجود داره، ولی یرید الله بکم العسر ولا یرید بکم العسر. یعنی مثلا البته خلاف ظاهر حالا ایشون میده که اگر خداوند که این روزه را جعل کرده نه از بابی که بخواد شما را به زحمت بینداده، شبیه به اون چیزی که ما یرید الله لجعلکم من حرج، میخوان اینجا ای را تطبیق کنن که لم یجعل علیکم الصوم فی عدت من ایام اخر لعجل العسر ولیکن لغایت اخرى شریفه، به خاطر یک هدف شریفی خداوند باز روزه را واجب کرده در ایام اخر. بعد میگن ولعل الذی یشهد لذلک لو لم ندع ظهورها فی بملاحظه صدر و انه سو، اگر اولا که ممکنه ادعا کنیم که نه خود این آیه با توجه به همین مطلبی که گفتیم که احکام که جعل میشه ولو مستلزم یک نحو عسری هست، ولی منظور از جعل احکام وقوع مکلفین نیست در عسر، بلکه منظور اون اهداف شریفی است که در این احکام هست. مثلا میگن که از اینکه احتمال داره از خود آیه اینجوری استظهار بشه، ولی یک شاهد بهتری هست، اونی که ولی تکمل العده ولی تکبر الله علی ما هداکم، که بعدش داره برای اینکه عده را تکمیل کنید. یعنی داره میگه که خود همین 30 روز روزه گرفتن این خودش یک مصالحی داره. حالا مسافر بودید خب، اما این را عده را تکمیل کنید. برای که عده را تکمیل کنید و بعد از که برای تو کبر الله علی ما هداکم، ما این روزه را جعل کردیم و این درش یک مصالحی هست. حالا اونجا روزه نگرفتید، بعدش از که در شما تکمیل کنید عده را. ولا یرید بکم و خداوند هدفش از جعل این احکام روزه که اگر محرم از شما فوت شد بعد باید باز اینها را بگیرید، هدف اینیست که شما را در از زحمت بیاندازید مثلا، بلکه میخواد عده را تکمیل، اون عده 30 روز تکمیل بشه و بعد شما هدایت بشید. گفتو کبر الله علی ما هداکم و لعلکم تشکرون امثال اینها. پس این آیه هم باید ناظره به این نیست که اگر یک حکمی مستلزم و عسر حرج شد برداشته میشه، ناظر به این نیست اصلا، بلکه ناظر به این است که اصل جعل احکام بر اساس این نیست که مکلفین را در زحمت بیندازن، بلکه بخاطر همون حرفی که در اونجا دادن میخوان در اینجا هم از کم پیاده کنن. البته خب یک مقدار خلاف ظاهر هست دیگه، یعنی این نمیشه خیلی از کنم بدون شما یرید الله بکم و لیوس دلائل فلوس، و وقتی انسان یرید میخونه ظهور اولیش با این توجه به این که یرید الله بکم و لیوس ولا یرید بکم و لیوس، بعد از این که گفتن من کان مریضن او علا سفر من ایام اخر یرید الله بکم و لیوس ولا یرید بکم و لیوس، خدا میخواد شما رو در یسر قرار بده و نمیخواد به زحمت واقع بشه، چون مسافر این تناسبش با اینه، چون مسافر و مریض خلاصه به زحمت میفتن در باب روزه اگر بخوام اونا الزام کنیم، این روزه از خصوص ماه مبارک وجوبش برداشته شده، منتقل شده به یک ایام دیگری. این ظهور اولی آیه در اینه دیگه، یعنی مقایسه کنیم با آیه اول، انصافش اینه که این خلاف ظاهره، یعنی این توجیهی که احتمالی که ایشون دادن این بعضیم با این نمیشه توافق کرد. و منتها یک مسئله هست و اینه که بیانی اشکالیشون جهتم اشاره میکنن که یک اشکال دیگری هست، این است که اعظم دور شما اولا خب رفع صوم از مسافر ولو برای از که مسافر حرجم نباشد باز روزه برداشته شد، یعنی خودش لازم نیست که اینجا باب حرج مطرح نیست، نه خداوند به عنوان یک حرج نوعی چون ممکنه شما در زحمت واقع بشید این حکم را برداشت، ولی اینجا نیست که حکم قاعده نفی حرج اصلا حکم دار مدار اونه، اگر مراد قاعده نفی حرج اینجا می بود قاعده این بود که تفصیل بدم که اگر مسافر روزه گرفتنش مستلزم و عسر برداشته شد، اما اگر مسافر نه میتونه روزه بگیره براش عسر نیست براش نشد، در آیه که تفصیل نیست، یعنی چون این خیلی تناسبی نداره با نفی حرج فقهی، و قاعده ای که در نفی حرج هست در فقه صحبت اونجا حرج نوعی و این که گاهی موجب حرج میشه یا برای بیشتر افراد مستلزم حرجه اون میزان نیست، حرجی که در باب قاعده فقه مطرح میشه اینه که یک حکم خودش حرجی نیست فی حد ذاته، خیلی خوب گاهی امتثال و موجب حرج میشه، در اون وقتی که امتثال و موجب حرج برداشته میشه اونم حرج شدیدی که حالا بعد از اینکه صحبتش میاد، این قاعده نفر این که رفتی پیدا نمیکنه در مسافر، مگر روزه مسافر از اینکه مستلزم حرج نه، خیلی وقتا گاهی موجب حرج هست گاهی از اینکه موجب حرج نیست. پس از این میفهمیم که اصلا این آیه یرید الله بکم الیوس فلا یرید بکم الیوس، این رو ما ارتباطش بدیم به قاعده از کم که نفی حرجی که در فقه مطرحه این روشن نیست اینجور ارتباط که بخوام از این آیه به این آیه ما تمسک کنیم. دلوقت کردین ولذا این هم ازم بدور شما این آیه هم کافی نیست در اثبات مدعا. بر اوس یعنی سختی دیگه، حرج هم همونه دیگه. منطقه فقه ها گفتن مدتق و اصر که اصلا موجب برداشتن حکم نمیشه دیگه. حالا اینو بعد میاد، یک حرج شخصی داریم، یک حرج نوعی داریم. گاهی مثلا یک حکمی هست که برای نوع افراد موجب حرج، اما برای شخص مکلف موجب حرج نیست. مثلا فرض کنین که روزه گرفتن در تابستان و شدید و مثلا در خب در یک فردی موجب حرج نیست، به فرد موجب حرج. اگه با قاعده نفی حرج اگه بخوان تمسک کنیم، هر فردی که برای او امتثال حکم موجب حرج میشه از او برداشته میشه. بعد میاد که مراد حرج شخصیه، نه حرج نوعی و قالبی ولو به نسبه این شخص حرج نباشه. ولذا خب این آیه کریمه هم خلاصه به این آیه هم نمیتونه تمسک کنه. حالا
حالا برداشتن گناه رو، یعنی
گناه
در قسمت اول برداشت
نمیشه، خیلی
گناه برداشت نمیشه.
حالا افسر اینه که ما به این کلمه یورید الله بکم الیوس به این جمله با تناسب با آیه کریمه و مسئله صوم و مسافر و امثال اینها میتونیم به عنوان یک قاعده فقهی رو تمسک کنیم؟ انصاف اینه که نمیشه دیگه، ظهوری نداره در این مرد با همین چوزی که عرض کرده. حالا آیه سوم آیه ایست که عمدتاً ایست فهمونیم، من این اتهام که آیه سوم رو بعدش کارو چشم، آیه سوم مهمترین آیهی که در بین در این بحث معروفه این آیه سومه. البته یک آیه چهارمی هم هست که ایشون نگفتن که الان بعد او رو تعرض میکنیم، که آیه سوم اینه: یا در از هم درسی مبارک حج، یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون و جاهدوا فی الله حق جهاده هو اجتباکم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین من قبل تا آخر آن. که عمده این جمله است که بعد از این خود عم کردن به رکوع و سجود و جهاد و اون خودش آیه مستقله، یا ایلدن آمنو رکعو وسجد و عبد و ربکم وفعل و الخیل لعلکم تفلحون بعد و جاهدو فی الله حق جهاده و اجتباکم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج. خداوند جعل نکرده بر شما در دین حرجی. حالا همین صحبت همینه که یعنی در حال اینجور معنا کنیم در دین و در شرایع و دین، یعنی که اشارت به همون دین الهی احکام. خداوند در دین خودش حرج قرار نداده، یعنی حکمی که موجب حرج باشد از کنم که قرار نداد. خب نوعا به این آیه تمسک میشه، البته حالا این تحقیقات دلکایه میشه به یه تمسک کرد یعنی. خب اینجا در آیه دو سه احتمال هست که ببینیم که آیا به یه آیه میشه تمسک کرد یا نه. میگن که خب یک احتمال هست در تحقیق فیها انه یحتمل ان یکون مراد منها، احتمالی که شاید معروف گفتن، ما قیل من نفی الحکم المستلزم للحرج و رفعی عن المکلفین. ما جعل علیکم، در دین اسلام حرج جعل نشده، یعنی چه؟ یعنی حکمی که موجب حرج و زحمت باشه جعل نشده. حالا حرج هم بگیم مرحله عالی حرج دیگه که سختی دیگه انسان تحمل کنه، نه. یک احتمال به یحتمل، احتمال ثانی که ایشون باز ابداع میکنن که مهان اشکال کنه اینه که یراد و منها ما ذکرناه فی سابقته ها، مخوان بگن که همون احتمالی که در حداقل در اون آیه اول دادیم ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج، اینجا هم همونی بگیم، بگیم خداوند که به شما میگه ارد یا ایل آمر و که او وسجدو و عبدو و عبدو ربکم و فعلو خیر بعدم و جاهدو فلا بعدم جهاد رو مطرح میکنه، منظور خداوند از این جعل احکام این نیست که شما در حرج واقع بشید، میخوان همون حرف رو اینجا هم بزنه، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، یعنی هدف از این جعل احکام رکوع و سجود و نمیدونم جهاد و اینها هست این نیست که شما در حرج واقع بشید، یحتمل من انها لبیان ان قرض من الاحکام لیس جهت الحرج و انما الغایات المهمه الشریفه المترتبه علیه. خب انصاف اینه که این احتمال در این آیه چه احتمال قوی نیست، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اونجا اون آیه اول ما یرید الله لیجعل علیکم، در آیه اول خداوند اراده ندارد از این جعل احکام که شما را در حرج واقع، او خوبه، اما اینجا ما جعل علیکم فی الدین من حرج، خداوند در دین و در احکامش حرج قرار نده، یعنی چی؟ ظهوری چیه؟ یعنی پس حکمی که موجب حرجه در دین ما جعل نشده، ولذا این را ما بخوام اون احتمال اول اینجا بگیم انصافش اینه که این احتمال خلاف ظاهره در این آیه نفهمودین، منتها خب پس از این جهت خود این آیه وقتی گفته میشه در دین خداوند حرج جعل نکرده، در دین برای همین که ما گفتیم او عبدو، حالا اون اشکال بعدی که برد میکنه این که ارکبو وسجدو و عبدو ربکم و فعلو الخیر و جاهدو فی الله حق جهاد، جهاد هم که حالا حتما جهاد با شمشیر که نیست، که جهاد گفته چند یه کوشش در راه خدا به هر صورت، جاهدو فی الله حق جهاد و اجتواکم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، خداوند به شما لطف و مرحمت کرده، شما را عرض کنم که انتخاب کرده و در دین خودش حرجی قرار نداده، ملت ابیکم ابراهیم و سماکم المسلمین من قبل، این اگر ما به اون آیه اول مقایسه کنیم اصلا تعبیر فرق کنه، اونجا ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج، خدا اراده نداره از جعل احکام شما را در حرج بیاندازه، اون یک احتمال بود، اما اینجا ما جعل علیکم فی الدین من حرج، در دین حرج قرار نداده، یعنی اگر یک حکمی حرجی بود از شما منتفی، ظهورش در اینه، این نمیشه انکار کرد، ولی خب یک اجازه فهمه، حالا اگر اشکال هم دارین از کم که بعد مطلب فرمایید یا بعد در حاشیش بنویسید اشکال نداره، اجازه بدین از کنم که ولو سلمت انها فی حد انفسها ظاهرتون فی الاول، حالا اگر ما قبول کنیم که نه همطور که عرض کردیم ظهور آیه در همون حرف اوله، یعنی خداوند میخواد حکم حرجی را برداره، ما باید از این ظهور صرف نظر کنیم، فلابد من رفع الید عن ذلک لانها واردتون فی الجهاد، اینو شاهد میاره و جاهدو، چون اول داره که و جاهدو فی الله حق جهاده هوش تباکم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، این آیه وارد در جهاده و هو من ازهر مصادیق الحرج، جهاد خودش از جمع که ازهر مصادیق حرجه، سوا آن ارید بهی جهاد الکفار و جهاد النفس، فرق نمی کنه که مراد جهاد کفار داره هست زحمت داره. جهاد نفسی که زحمتش ها زیادتر باشه. در اون روایتی که جهاد اکبر و جهاد اصغر و فلان حرفا که مرحبا به قوم قذر جهاد اکبر جهاد اصغر و بقیه رکن جهاد جهاد اکبر که جهاد نفس، پس هر دوش حرجه. پس خود بنابراین پس خود این آیه اصلا که در ذیل جهاده این خودش دلالت میکنه برفت فی حد ذاته از ما جهده ما فی دینی من حرج ما برداشت کنیم این را، ولی چون در مورد جهاد و امثال اینها وارد شده از این میشه استفاده بشود که مراد نفی حرج نیست، چون اگه مراد نفی حرج باشه باید جهاد هم برداشته بشه، چون تخصیص مورد که دیگه اصلا موردش اینه، مورد رو ما خارج کنیم از تحت این حکم. قبوله ولی درسته مورد مخصص نیست، نمیخوام بگم مازه، ولی باید شامل مورد بشه دیگه. در این مورد وقتی وارد بشه گفتن اکرم زیدان لعنه و عالمون، بعد معلوم میشه زید عالمه دیگه، ما نمیتونیم این از هم تخصیصش بدیم در اینجا. حد سر اینه که چون در جا باید تناسبی با مورد باید داشته باشه، مورد رو که نمیشه از تحت آیا از تحت حکم خارج کرد. وقد عرفتن مثل حاضر حکم لا یرتفع به دلیل نفی الحرج لو ثبتت قاعدتو کما لا یرتفع و وجوب و سجدت یه سهو به رفع نسیان. مثلا در رفع امتی تسعه که رفع نسیانه بگیم پس سجده سهو هم واجب نیست، چون این یک حکمیست که شارع به خاطر اون فراموشی جعل کرده. و علیه فلا یمکن ان یراد بالآیه نفی الحکم الحرجی و الا لازم خروج موردها و هو مستهجن. خب پس رو این حساب فتهمت ناچاریم که این آیه رو هم کنیم در همین معنایی که گفتیم، لبیان تبریر جعل هازل احکام مشتملت علال کلفه به خصوصیاتها او به مجموعها و انه لیس المقصود ایقاع المکلفین فی الحرج و المشقه دل المقصود ایصالهم الى المصالح مجهوله و یؤکد ذلک تعقیب الآیت الشریفه به قوله ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین من قبل، یعنی این جمله هم که بعد آمده فانه یتناسب مع مقام ترغیب، خداوند در مقام اینه که این احکام را امتثال کنید، جهاد برید، نمیدونم افعلوا الخیر و عبدوا ربکم، در مقام ترغیب در امتثال هذه الاحکام ولو کانت حرجیه و تبریر و جعلها که اذ هی مجهولتون من قبل و هی ملت ابراهیم الحنیف که الذی کانت للعرب تکن له الاجلال و الحب، که عرب ها خلاصه ازتون که احترام میکردن به ابراهیم علیه السلام و محبوب اونها بود، اینها را خدا در اینجا مطرح کرده. فانه یقرب اطاعتها فی النفوس ولا یتناسب مع رفع الاحکام به وسیله حرجی، تناسب نداره که بگین اگر یه احکام به شما رو به زحمت انداخته نه واجب میشه استار کنید، این به تناسب نداره. فان مثل ذالک لا یحتاج الى مدی ولا اذکرم که یک معنای دیگری ایشون احتمال میدن که اینم خوبه این معنا، البته از که باز برای مدعا باید نمیشه استدلال کرد. یک احتمال دیگری هست و اینه که ما از آیه استظهار کنیم به ملاحظت صدر و ذیل معنا آخر و هو ان الله سبحانه و تعالی امر اولا بالرکوع و سجود و عبادت و فعل الخیر ثم امر بالمجاهده في امتثال هذه الاحکام و عدم التوانی فيها و اتیانی على اصوله فانما جعله الله سبحانه ليس بهرجيا، این احکام را که خداوند جعل کرده این احکام اصلا که اینا اصلا که هرجی نیست، بل شریعت سهله سمحه و هي ملت ابراهیم. این آیه در این مقامه که احکام نوعا یعنی مجموع احکام را شما حساب کنید احکام هرجی نیست که نمازی و از اون روزی و هست و امثال اینها. این در این مقامه یه آیه ناظر به این نیست که اگر یک حکمی اصلش حرجی نیست، گاهی موجب حرج میشه، اشاره میخواد اون حکم رو در مورد حرج برداره. فلا نظر فی الآیت الکریمه الی نفی الحکم ثابت به مقتضا دلیل که اذا کان مستلزما للحرج، بل نظرها الی بیان ان دین الله سبحانه المجعول فعلا واسع سهل ليس بهرجيا في قبال بعض الأديان السابقة التي كانت تتزمل الأحكام الشاقة التي يأسر تحملها. مثلا چون در احکام شرایع سابق احکام خیلی سختی بوده که شونا امتنانا از امت پیغمبر اون احکام برداشته شده در اون آیه از الله کلف الله نفسه الله فلاه فلان که رب اولا تا آخر نائن نسینا، که در دیل اون آیه هست که یک احکام سختی بر امم سابقه جعل شده بود که این احکام از امت ما برداشته شده. یه آیه در این مقامه. البته بعد یک این قلتی هم دارن که حالا اینم بعد مطرح میکنیم در این آیه. بعد یک آیه دیگری بعضی بزرگان شاید همین اشکالات رو تا حدی پذیرفتن، منتها تا یه حدی حدودی، منتها یه آیه دیگری هست که به اون آیه تمسک کردن و اون عبارت هست لا یکلف الله نفسا الا وسعها. وسع را به معنای نه وسع عقلی و امکان عقلی نگیریم، وسع در مقابل حرجه در سعه. خداوند هر کسی را به مقدار سعهش تکلیف میکنه. اگر یک حکمی از سعه شخص خارج بود، یعنی در زیق واقع شد، زیق سعه در مقابل زیق در تنگنا واقع شد، خدا در اینجا تکلیف نداره. گفتن این آیه که ایشون التفات نکرد، این آیه کریمه اگه بخواد به آیات تمسک بشه به این آیه تمسک بشه. لا تکلف الله نفسا، هیچ نفسی دیگه صحبت عموم نمیدونم نوعی و حرفان نیست، هر شخصی هر تکلیفی که داره با ببینه آیا این تکلیف در وسعش هست یا موجب حرجش. وسع در مقابل زیقه، نه قدرت عقلی و قوه، که معلومه که تکلیف غیر محدود که صحیح نیست، ولی خداوند امتنانن در این جایی حرف هم لا کلف الله و نفسن یا لا وسع هم لها ما کسبت و علیه هم و علیه حال به این آیه هم به این آیه هم تمسک شده. نفسن الا وسع، این عمومیت داره، خود خیلی خود لا کلف الله و نفسن الا وسع. حالا به من قدرت میگیریم و وسع من در معامل زیر میگیریم. خداوند هیچ کسی را لا کلف الا به مقدار سعهش، اگر روزه نسبت به کسی سعه نداشت یعنی زیر بود، حرجی بود، نه توان عقلی، توان خود شخصی منم نه عقلی، باز میکنی باز دهمت بگیری روزه را. آقایون میگن اگر حرج هست که نمیتونه تحمل کنه، مثلا درد میکشه، داد میکشه، مثلا قدرت عقلی هست، ما در زیر واقع میشه، خب تکلیف بگم بردشه شده، نفی حرفی نمی